أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم بحث عذاب رو در قرآن دنبال میکردیم، بحث رو در یک موضوعی تمام کردیم، بستیم. من امشب توفیق داشته باشم ادامه بحث رو بگم، منتها با این قید و با این شرط که اگر از دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم بحث یک کمی مثلا به سوء تفاهم نزدشون افتاد، حتما فایل شبهای گذشته رو گوش بکنن که یه وقت این بحث خدای نکرده اشکالی ابهامی تو ذهن ایجاد نکنه. عرض به خدمتون، اون چه که ما در گفتگوی با هم از آیات قرآن یافتیم این بود که خدایی که بی نیاز است از عالمین، عذاب رو برای اون کسانی مقرر کرد که ظلمی مرتکب میشن، حقی رو از کسی ضایع میکنن، کسی رو گمراه میکنن، اون رو بی بهره میکنن. اون موقعی که ما این آیات رو با هم میخوندیم هر شب به موضوعی، میخواستیم به این نقطه برسیم. اجازه بدین امشب یه ادعا بکنیم و این ادعا رو با زمینه بحث شبهای گذشته داریم میکنیم. فعلا تحقیق ما به اینجا رسید که عذاب اصلا متوجه حق الناسه، عذاب متوجه حق الناسه. نمیخوام بگیم نماز به درد نمیخوره، روزه به درد نمیخوره، اینو عنایت کنید. اگه دقت کنید ما آیاتی رو که تلاوت میکردیم همش ناظر به این بود. با اون نکته‌ای که متذکر شدیم که اگر ما بخوایم مسئله اعتقادی رو حل کنیم، دنبال کنیم و انشالله نسبت بهش یه باوری پیدا کنیم بدون ابهام، لازمه این رو در نظام در واقع فکری، در اون چیزی که ببینیم تو جهان چه خبره و این جاش تو اون نظام کجاست، اینجور نگاه کنیم دیگه. درسته؟ خدای متعال انسان رو خلق کرده برای بهره‌مند شدن. خدا انسان رو خلق کرده برای بهره‌مند شدن. روزی که بهره‌مندی منه، روزی که مال نیست، دارایی نیست، اون بخشی از مال و دارایی که من بهره میبرم، این روزی دو جوره در یه تقسیم بندی کلان. یکی اون چیزی که جسمیه، یکی اون چیزی که روحیه. شما بسیاری از لذت‌هایی که میبرید روحیه و لذت‌های جسمی هم ما بسیار فراوان داریم و عنایت کنید همه اینا رو خدا قرار داده. اگه خدا میخواست من لذت نبرم گرسنگی نمیداد، سیریم نمیداد، غذام نمیداد. اما خود این سه کیف داره، آتش نمیداد، سیرابی نمیداد، آبم نمیداد. تمام لذاتی که انسان داره میتونه ببره اینو خدا داده، اصلا این سنسور رو به او داده که بتونه لذت ببره. این حالا حکمت هاشیه که یه دنیا حرفه، ولی به هر صورت خدا این لذات رو داده. و توجه دارین در هر کجای دنیا هر کس هر لذتی رو بخواد داشته باشه همیشه برای یه قانونمندی میذارن، یه حدی میذارن. اگر یه کسی آمد ادعا کرد که نه آقا لذت که حد نداره، همونجا بزنید تو گوشش بگید کیف میده تو گوش دیگران زدن، چی میگه به شما؟ می بی خود میکنی میزنی، میگه برای چی؟ خیلی کیف داره، هم صداش خوب بود هم چسبید، مسخره کردی منو. میگه خب زدم دیگه. اگه رفتین مالشو برداشتین، شما هیکلتون درشت‌تر بود، مال و اموالشو ماشینشو برداشتین، گفتین چه مزه میده آدم مفتی چه ماشین خوبه گیرش میاد، ناله میکنه. میگه شما داشتین تئوری میدادین که آزادی، آزادی مطلق، لذت، هر چی میخوای لذت بر خود دارم میبرم دیگه. اینا همون احکام خلاف عقله. میگه من که زورم به تو نمیرسه، تو زورت به من میرسه، برای تو که گنده تر از منی و بر من حاکمی، برای تو این شعار شعار خوبیه، من برای من بدبخت منو بیچاره میکنی. و چون دست بالای دست بسیار است، امروز این قلدره، فردا قلدرتر از او هم هست، لذا عالم به هم میریزه. اینجوری لذت رو خدا داده، لذت روحی هم خدا داده، محبت داشتن به دیگران، گذشت کردن چقدر لذت داره، بخشیدن چقدر لذت داره، خیلی زیاد. اینو خدا قرار داده. خدمت کردن به دیگران، اینکه مرد تلاش کنه برای خانواده، اینکه زن تلاش کنه برای خانواده، برای بچه‌ها، برای اینکه همسرش راحت باشه، خیلی لذت داره، انصافا لذت داره. هرچند که جهان امروز ما رو داره از لذت‌های واقعی روحی بی‌بهره می‌کنه، همش انداخته تو کل و بل برای لذت‌های مادی. خدا وکیلی اگه شما مشغول غذا خوردن باشین، یک گرسنه کنارتون بشینه، خدا وکیلی غذا رو با هم بخورین به شما بیشتر میچسبه. این لذت دیگه. آدم کریم از اینکه دیگران رو غذا بده لذت میبره، آدم لعیم و پست از اینکه خودش بخوره فقط. خدا انسان آفریده، خدا انسان آفریده، میدونه لذات این به چیه. خب حالا اگر یه انسانی آمد منو بی بهره کرد از این روزی ها و بهرمندی هایی که دارم، مال و اموالم رو غصب کرد، اومد بیت المال رو چپاول کرد، اومد یه سیستمی درست کرد، منم که نمیفهمم چی به چیه، یه دفعه از اون پشت مشتا اموالو داره اختلاس میکنه و میبره و ما که حساب کتاب دستمون نیست، داریم زندگی میکنیم دیگه، خدا که میدونه که درسته؟ منو بی بهره کرد از روزی مادی، چیزی که قرار بود تو سفره من باشه، تو خانه من باشه، وسیله رفت آمد من باشه، پوشش من باشه، آبروی من باشه، همه اینا رو گرفت. کسی هم صداش در نمیاره، معلوم هم نیست کی به کیه. نظیر همین منو لذات روحی بی بهره کرد. این همونیه که شبهای گذشته گفتگو کردیم، اینه که مستحق عذاب میشه. ظلم گفتیم معناش عامه، هدایت لذت بخش ترین چیزیه که وجود داره. امتحان کنید، هیچ کاری نداره، امتحان کنید. یه موقع خواستین بیان مجلس از خونه، چشمتون رو ببندین، بگیم میخوام چشم بسته برم، 10 قدم بیرین کلافه میشین، وا میکنین خدایا چه نعمتی دادی. میشه هدایت، یعنی نور دیگه، نور. یه کاری میخوان انجام بدین، نمیدونین اون طرفی که میخوان شریکشین آدم درستیه درست نیست، این درون در میزنین، اتفاقی با یه نفر سلام علیک میکنین، میگه آم من این آقا رو میشناسم تو اون شرکت فلانه، اینا کارشون اینه. بعد 4 تا چیز به شما میگه، بابا خدا خیرت بده، چشممو باز کردی، روشنم کردی. و اگه بعکس بیاد واسه من حرافی کنه که سر من کلا بذاره، ظلم که دیگه شاخدوم نداره که. لذا بدتر از کوری، بدتر از زندگی در ظلمت چیزی نیست. چون وقتی من در ظلمت زندگی کردم دیگه هر صدمه ای ممکنه بخورم، و در روشنی وقتی زندگی کردم اگه صدمه بخورم تقصیر خودمه، چون دارم میبینم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الله ولی الذین آمنوا و وقتی خدا میگه من ولی اینام، ببینید مهمترین نکته چیه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینا ولی دارن، بزرگتر دارن، سرپرست دارن، خودشون این کارو کردن. چون والذین کفروا یخرجونهم من النور الى الظلمات. دیگه این بدتر چی میخوای شما؟ لذا به خدا میگیم ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهره بردن، نعمت دادی بهشون، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قرآن یه بار با نگاه عقل نظر کنید، منتها به شرطی که خدا توفیق بده منطق خلقت رو من بفهمم چیه، اصلا ببینم چه خبره تو دنیا، تا بعد بتونم گفتگو کنم. پس اگر امشب ما ادعا کردیم خدای متعال ما رو خلق کرد که بهره ببریم، ما رو خلق کرد برای بهشت، بهشت محل بهره مندی است، لهم فیها ما یشاؤون، هر چی دلت میخواد، همه چی پاک، بدون عیب، بدون نقص، بدون عوارض، انتها نداره، برای این تو رو خلق کرد و داره کد رفتن به اونجا رو بهت میده خدا، درسته؟ هر کس که منو از این راه باز بده رو منحرف بکنه، وقت شما میتونید دیگه بگین این بدترین آدمه. باز مثال عقلی میگیم، شما فرزندتون رو تلاش کردین، بهش ادب آموختین، روش زندگی آموختین، روش مطالعه آموختین، امکانات تحصیلی براش فراهم کردین، همه این کارا رو کردین که با آرامش درس بخونه، کنکور قبول شه، دانشگاه خوب بره، رشته خوب بره، تحصیلات خوب داشته باشه، یه آدم جا افتاده با شخصیت بشه، یکی این وسط قاپشو میدوزه، سیگاریش میکنه، نه با کامپیوتر برو بازی اونجا، شما کلافه میشین، کارش هم نمیتونین بکنید، رفت دیگه، دست رفت. داریم دنیایی بحث میکنیم. در دنیا اگر کسی بخواهد به یک سرانجام آرام برسد، با آرامش زندگی بکنه، یه تلاشی میکنه، 12 سال درس میخونه، 12 سال، 17 سال، 20 سال درس میخونه، بعد دیگه به زندگیش میپردازه. مثلا ببخشید، دانش آموز، دانشجو هیچ محدودیتی نداره، از هیچ لذتی محروم نیست، هیچ سختی نمیکشه. چطور ماها میتونیم به هم سختی بدیم، همدیگر رو از لذت محروم کنیم تا یه درجه بالاتر به هم بدیم؟ مگه این بحث عقلی نیست؟ خدای متعال همین نظام رو تو خلقت گذاشته، منتها آسانتر، ساده تر، فطری تر، بی قلقش، بی دغدغه، بسیط، روشن، واضح، که عرض کردیم شبهای گذشته که به انواع و اقسام خدای متعال این امر رو بر من آسان کرد. خب حالا بریم سراغ حق الناس. جالبه، خیلی از آقایون میگن که آقا مواظب حق الناس باش. حالا این بالاخره به زبان خیلی ها جاری میشه دیگه، مثلا گویی که حق الله مهم نیست، یا گویی که خدا میبخشه ولی حق الناس خدا نمیبخشه. اگه این راسته، و اگر ببینید خدا حق الناس رو بخشید، یعنی به تو ظلم شده خدا اونو بخشید، کلافه میشی. نه خدای ببخش، من اینو میگم، میگه خدای خیلی نامردیه، اون حق منو خورده، تو اینو میبخشی؟ درسته دیگه، شما برای خودت حق قائلی، درسته؟ آها، حالا عقلت بهت میگه که من باید به حقم برسم، حق منو ضایع کرده، درسته یا نه؟ حالا خدا وایساده میگه یحق الحق، خدا احقاق حق میکنه. توجه کنید، به لحاظ عقلی کی میتونه قانون بذاره؟ کسی که عالم باشه، واقف باشه، شاهد باشه. به لحاظ عقلی کی میتونه قانون بذاره؟ کسی که مالک باشه، صاحب باشه، خالق باشه. قانون گذاری و ایجاد حق و بیان حق فقط و فقط کار خداست. الحق من ربک، فقط. این جهت عقلی شو دیدین؟ هم مالک بودن خدا، هم عالم بودن خدا. حالا از این طرف، اصلا چه کسی میتونه حق بذاره؟ کسی که وقتی حق رو گذاشت، قانون رو گذاشت، بعدش بتونه پاش وایس بگیره دیگه حق رو. من میخوام اینجا حق بذارم، میگه خب اگه ما اجرا نکنیم چی؟ میگه هیچی، من فقط نگاهتون میکنم. خب هیچ، لذا به دلیل سوم فقط خدا میتونه حق بذاره. چرا؟ و هو القاهر فوق عباده. فرعون چیکار میکنی؟ فکر کنی از دست ما داری فرار میکنی؟ این همه آیه تو قرآنه که شما معجزی خدا، معجزه الله نیستید، خدا رو به عجز نمیکشانید، از خدا نمیتونید فرار کنید. هر کاری میخوای بکنی بکن، الان در قبضه منی اراده کنم تمومه. فعلا بهت فرصت دادم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب علیم. فرصت دادم بهت. پس ببینید، حق گذاشتن و قانون گذاشتن شرط عقلیش عالم بودنه، شرط عقلی دوم مالک بودنه. شما میتونید برای خونه من قانون بذارید؟ من میتونم برای خونه شما قانون بذارم؟ نمیشه، مالک اون نیستم که. و شرط سوم، اونی که قانون میذاره حق تعیین میکنه، باید بتونه احقاق حق بکنه. خدا پا وایساده، پای همه بنده هاش وایساده. بترسیم. یک کسی است، یه سلطانی است، ظالمه، کافره. خب ظالمه، کافره، اما مثلا این کار زشت رو تا حالا انجام نداده. شما شروع کن بهش بد و بیرا بگو، بعد ضمن بد و بیرا بگو این کار زشتم انجام داده به دروغ. حالا که همه کاری کرده اینم اضافه میکنی. خدا میگه رو تو زیاد نکن. این 10 تا کار کثیفو کرده بود، 11مو نکرده بود. همین که اینو بهش نسبت دادی، نمیمیری تا سر خودت بیاد. هر کی به هر کی که نیست که. همجور بیزابطه داری میگی. تمام دقیق، مثقال از ذره، همه چی روشنه. چرا؟ چون همه بنده خدا. خدا بنداش براش فرق نمیداره، نداره، تا آخرین لحظه منتظر بنداش برگرده و تمام شرایط رو مهیا کرده. لذا به پیامبران گفته نفرین نکنین، نفرین نکنین. یونس فکر میکنی من عذاب میارم، عذابم گفتم دارم میارم، محققم شده، از شهرم رفتی بیرون، ولی اراده کردم. از تو روایت قرآنم میگه عذابی که محقق شده بود، قطعی شده بود، خدا ورقو برگردون، گفت حالا عذاب نمی کنم. خدا داره خدایی میکنه. خب حالا این حق الناسه، این حق الناسه که پناه بر خدا من ظلم کردم. منتها حق الناس، عنایت بفرمایید، سه شکل حق الناس. ما فقط یه شکلشو بلدیم، اونم به شکلی بسیار بسیار نازل و ضعیف. یکی این که من حقی رو خدا میکنه از شما ضایع میکنم، همین الان مستقیم شما متوجه میشین. خدا نکرده پول از تو جیبتون بر میدارم، یا آقا مال منو دزدید. درسته؟ یه موقع غیر مستقیم برمیدارم، پولی از شما کسر میشه، توی معامله شما یه پولی میدید بدون که حواستون باشه، من چجوری پیچوندم اون پول بعدم به من خواهد رسید، شما هم نمیدونید. گاهی هم برای من دعا میکنی، میگم آقا این کار بخواد درست شه 10 میلیون خرجشه، چون رفیقمی برای تو 5 میلیون میگیرم انجام میدم. خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. خدا می خدا خیرت بده؟ نه، خدا سرش کلا نمیره. نوع دوم حق الناس، اونیه که من نمیتونم ردیابی کنم. نوع سوم حق الناس اینه که بابا مهمترین ناس خود منم، اصلا من حواسم پرت شده، یکی خراش به دستم بندازه، آی مردم حق الناس. خب خودت هم خراش بندازی به دستت، آی مردم حق الناس. اگه اون مال خداست، تو هم مال خدایی، حق نداری خودتو ضایع کنی. اگر بردن آبروی دیگران حرامه، بردن آبروی خودت هم حرامه. برای چی میری به دیگران میگی معصیت کردن؟ برای چی این کار؟ من ستار و ریوب نیستم. خدا میگه من ستار و ریوب نیستم. چرا این کارو میکنی؟ اگه دیگران مملوک خدا، منم مملوک خدا. اگه دیگران حق دارن، منم حق دارم. اگه ظلم به دیگران حق الناسه، ظلم به خودم که دیگه بدترین حق الناسه. من رو نفهمی به خودم دارم ظلم میکنم، رو نفهمی. خدا میگه نکن. منتها این دیده نمیشه. هیچ وقت من ظلم به خودم رو حق الناس نمیدونم. لذا ائمه یاد دادن دعا کنیم، میگیم رب انی ظلمت نفسی فغفرلی. این که مال من نبود که، تو منو عزیز کردی. لقد کرمنا بنی آدم. هستی یوسف چی میگه وقتی زلیخا بهش میگه، در قفل میکنه، میگه انه ربی احسن مثواي، خدا جایگاه منو خیلی نیکو قرار داده. انه لا یفلح الظالمین. ببین ظالم گناه میکنه، داره ظالمه، به خودش داره ظلم میکنه. چون اولین جایی که وقتی من گناه میکنم، اولین جایی که با خبر میشه خود منم در میان انسانها، و پیش اولین کسی که پست میشم پیش خودمم. این حق الناسی که ما سر زبون میچرخونیم، ببینید چقدر دقیقه. حالا من فقط بهرهای مادی رو گفتم، حالا بهرهای معنوی. فرض کن من قراره امشب خدمت شما برسم، حالا انشالله تا امشب که اینطوری نبوده، خدا رحم کرده. فکر کنید من رفتم دارم نمیدونم بازی کامپیوتری میکنم، نشستم چرت و پرت میگم، میگم ساعت روزه است، برم این سخنرانی بکنم، میشم یه چیزی بگم. شما رو محبتتون به امام حسین اینجا نشستید، نمیدونم با این نیت خالص، ما هم داریم همجوری میگیم دیگه. خدا چی میگه؟ گوش مفت گیر آوردی؟ تو میخواستی بری حرف بزنی؟ اینا اومدن حرف خدا پیغمبر گوش کنن، تو که عددی نیستی که. من هر چقدر به لحاظ عرفی کم بذارم در اون ظرفیتی که میتوانم کم بذارم، از باب مسخره کردن ها، نه از باب ناتوانی وقت. خب جواب بدم دیگه، این حق الناس نیست؟ من معلم کلاسم، هر جور بخوام ول میگردم. بابا خب معلم نشو، خب نمیرم یاد بگیرم چی باید بگم، یه جوری کش میدم دیگه، یه مسئله میدیم حل کنیم، وقتو کش میدیم، کسی هم نمیفهمه. گاهی هم به من مدال میدن، جایزه میدن، عجب معلم موفقی، چه خوب، پناه بر خدا. خیلی از اون کسانی که جایزه میگیرن و تعظیم میشن، روز قیامت باید ببینید عذاب خار کننده چجوری سراغشون میاد. و خیلی از اون کسایی که هیچ کس تحویلشون نمیگیره. این خدمت اینو با عرض کردم چند سال پیش، یه لحظه، یعنی لحظه که میگم، یعنی چند دقیقه پای تلویزیون نشسته بودم، یه کانال آوردم، دیدم یه کشاورز، پیرمرد کشاورز داره توی مثلا مالا روستای جایی، مثلا توی اطرافش که خط و خلوت خب خونه نبود، داشت کشاورزی میکرد، چرت بندی کرد و یه جایی داشت درخت میکاش، مصاحبه هم داشت، مصاحبه میکرد. من نمیدونم موضوع برنامه چی بود، خیلی جالب بود. گفتش که پدر جان مثلا چی داری مثلا میکاری؟ مثلا گفت درخت گردو، یه چیزی گفت یادم نیست، البته فکر کنم گردو نبود. بعد گفتش خب پدر جان این چقدر طول میکشه این نهالی که میکاری ثمر بده؟ گفت 5 سال. مصاحبهگر گفت پدر جان اون وقت مثلا مطمئنی 5 سال دیگه از میوه این میخوری؟ این پیرمرده یه نگاهی کرد به این مصاحبهگره، گفت من برای خودم نمیکارم. آب شد مصاحبه گره، منم پا تلویزیون آب شدم. چقدر بچه ای. ما بکاریم دیگران بخورن، شرافت آدمی به اینه. حالا این پیر مرد رو شما میشناسین؟ من میشناسم، او میشناسه. رفتگری که صبح من خور رو پف میکنم، میاد تمیز میکنه، مرتب میکنه محله رو، میره، هیچ کس هم اصلا او رو تکریم نمیکنه، تشریف نمیکنه. اگر هم بخوام کاری بکنیم یه چیزی بهش دستی میدیم که یعنی ما که خیلی باحالیم، ببین چقدر خوب میرسیم، اضافه بر سازمان به شما یه پولی میدهیم. این آدم خدا داره میبینه دیگه. وقت اینجا معلوم میشه کی داره درست کار میکنه، کی غلط. پناه بر خدا، حق الناس رو باید رفت پیش خدا درستش کرد. او قاضیه، او شاهده، او میگه حق کیو چقدر ضایع کردی. یه بار یکی از دوستانمون داشتم میگفتم مثلا من یه چند ریالی مثلا یه حساب کتاب مثلا تتمه مونده برای فلان و اینا، بعد همینجور به شوخی گفت، گفت بابا اینو درستش میکنیم، ولش کن، برو فکر این با جاهای دیگه حق مردم رو ضایع نکنی، مثلا توی مسائلی که فکری روحی فلانه. راست میگه دیگه. من پس بحثو جمع بکنم. مهمترین موضوع در دنیا خودمم. اینو قرآن میگه علیکم انفسکم. بی خود قاطی نکن، من خودم رو فدای دیگران میکنم، من از تو هم چیزی نخواستی، مهمترین چیز خودتی، تنها میای پیش ما، باید خودتو آباد کنی. ما تو قرآن تو منطق روایت هم چیزی نداریم که من خودم رو خراب کنم که دیگران درست شن. اگه مادری پیر می شود در راه تربیت فرزند، این مادر داره تو همون مسیری که خدا راضیه داره میره، نه اینکه زایع بشه تلف شه که بچه بزرگ شه. و این چیزیه که شیطان دنبال اینه. قرآن میگه یه عده خودشونو فراموش کردن، فراموش کردن خودشونو. آقا من اینجا نشستم باید مواظب خودم باشم، باید حواسم به خودم باشه، شما باید حواستون به خودتون باشه، این اولین وظیفه منه. پس حق الناس اولیش اینجاست. بهره‌مندی‌های منم معلومه چیه، من رو درواسی ندارم. تعارف داریم مگه؟ کسی میاد مجلس امام حسین لذت نمیبره؟ تعارف نمیخوام، لذت میبره دیگه. شما گریه میکنی لذت نمیبرید؟ لذت که همش نمیدونم شهوت رانی و موسیقی که نیست که، اینا همش لذته، لذت های معنویه، اینا بهره های معنویه و لذت های ماندگاره. بهره میبرم، بله بله من بهره میبرم. بعضی از دوستان میگفتن آقا ما میخوام مثلا بریم سخنرانی مثلا روزه اینا، کجا بریم؟ من میگفتم ببین جایی برو که دلت آروم باشه و با دلت گوش کنی، اینو اونو اینا رو ولش کن، فکر خودت باش. اگه کسی رو نمیپسندی که دیگران میپسندن، با کسی تعارف نکن. خب نمیپسندی دیگه، نه من اینجا نشستم چون اینجا میگن خیلی، آقا برو به کارت برس. اگه من حواسم به این باشه، اون وقت میبینم انقدر خدا با من قشنگ معامله میکنه، قشنگا میگه اونجا که هستی قشنگ کاراتو بکن، هر شغلی که هستی همونجا من باید ارتباط برقرار میکنم. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، میخوام ببینیم هر کدومتون چجوری عمل میکنید، چقدر قشنگ و نیکو عمل میکنید، وقت ما مقایسه میکنیم. من میخوام کار شما رو بکنم، به ما میگن آقا اون کار از همه کارا اولا و اشرفه، هم چیزایی ما نداریم. نه، اون به نیت من، به دل من، به اینا بستگی داره. اصلا این حرفا نیست که شما بگید معلم برتر از سپور، استاد دانشگاه برتر از شاهکنه، هیچ خبرها نیست. اگه دلیل دارین بیارید منم در جریان قرار بگیرم، هیچ این خبرها نیست. خدا همه بنده هاشو دوست داره، دل بنده هاشو نگاه میکنه. با این قیافه گرفتن های ما هیچ اتفاقی نمیفته. لا تزکو انفسکم و اعلم به من اتقا، باز خدا کلاس نذارین، باز خدا خودتون رو آرایش نکنید، او میدونه تو دلتون چه خبره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب حالا اگر قرار شد که حق الناس یکی از مبانی اصلی عذاب خدای متعال باشه، خب دیگه حالا ببینید چه اتفاقی میفته. حالا دیگه مردم از خدا میخوان خدایا فلانی رو عذاب کن، کمان که تو دنیا مردم میرن از هم شکایت میکنن. الان تو دادگاه شکایت یعنی مجازات دو جوره دیگه، یا شاکی خصوصی داره یا نداره. یه کسی به شما ظلم کرده، میرن ازش شکایت میکنی. اونایی هم که نمیرن شکایت بکنن، نوعشون یا اون ظلمه کم بوده، یا طرف میگه آقا اصلا نمیارزه به شکایتش، کلی دوندگی داره، یا میگن نتیجه نداره. اما اگه بدون شکایت اینطوریه، میزنی کلید اینتر، شکایت اتوماتیک به تمام کیفیتشو میره و دنبالم میشه، همه میزنن دیگه. من میگم در خونه شما خدا نکرده در میزنم فرار میکنم، شما میزنی اینتر همونجا گیر میکنم، درسته دیگه، میشه شکایت. روز قیامت روز شکایت مردم از همه، روز شکایت مردم از همه. حالا خدا میاد وسط، خدا میاد میگه بابا اینو ببخشش، میگم نمیبخشمش. ولی یعفو ولی یصفو الا تعبون ان یغفر الله لكم. حالا ورق برگشت، حالا ما عذاب میخوایم که خدا بکنه، خدا میگه نمیخوام بکنم. تا قبلش ما فکر میکردیم خدا میخواد عذاب کنه صلیب سرخ جهانی اومده میخواد نجات بده ما رو، حالا برعکس شده، همه به هم گیر میدیم. بزرگواران دقت کنید، همینایی که اینجا نشستیم تو قیامتی ما فکر نکن عوض میشیم. اگه این آدم گیر بده ای اونجا هم گیر میدی، اگه اینجا نمیبخشی اونجا هم نمیبخشی، وقتی نبخشیدی بخشیده نمیشی. خدا میگه باشه، همه حساب کتاب دقیق، میگه آره، میگه مال تو هم دقیقه ها، میگه نه پس صبر کن فکرام بکنم، صبر کن فکرام بکنم. این همه خدا میگه ببخش ببخش، معناش این نیست که نمیخواد عذاب کنه طرف مقابلو. چرا به خدا، به لطافت خدا اینجوری نظر نمیکنی؟ میگه ببخش، برای قیامت بار اینو سنگین نکن. ظلم کرده بهت کرده دیگه، ببخش. گفتم خدمتتون، گفت در عالم رویا دیدم یه کسی هم رتبه یکی از پیامبرانه، رفتم گشتم محله پیداش کردم کیه، دیدم از دنیا رفته. به خانومش گفتم این کی بود؟ گفت هیچ، یه کارگر مثلا ساختمونی بود. گفت چی کار میکرد تو عبادات؟ گفت هیچ. گفت نه بابا این یه کاری کرده. گفت با کاری نکرده. گفت ما همچی خوابی دیدیم. گفت این هیچ کار مستحبی هیچی نکرده. گفت این یه کاری باید کرده باشه. به زنه خیلی اصرار کرد. گفت یه چیزی میگم سر پیشت بمونه. شب عروسیمون اومدیم خونه. ما طبقه بالا بودیم. مادر شوهرم اینو طبقه پایین. شوهرم دید من درد زایمان گرفتم. من ترسیدم، گریم گرفت. یه لحظه مکس کرد، گفت نه ترس. زایمان انجام داد. صبح رفت بیرون نون بگیره. اومد پایین. اومد که بیاد خونه در پایینو زد. مادر در رو وا کرد. مادر نون برات گرفتم. برای خودمونم گرفتم. این بچه چیه؟ مادر داشتم میابدم دیدم بچه رو انداختن کنار خیامون، دلم سوخ. خاک بر سرت، اول زندگی بچه از سر را پیدا کرده آوردی. مامان آوردمش چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ گفت خیلی مادرش ملامتش کرد. هیچی نگفت. تا آخر عمرم به هیچ کسی هیچی نگفت. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، ای پوشوندن خیلی بالاتر از بخشیدنه. این روزگار دارن به ما یاد میدن با موبایل آبرو ببریم، چه به دروغ چه به راست. دارن به ما یاد میدن نگذری یا اصلا خدایی وجود نداره. همون خدایی که میگه ولیعفو ولیصفحو. بزرگترین کار شب قدر اینی که ببخشی. کدشو خدا داده، من عرض نمی کنم. بزرگترین کار شب قدر اینی که ببخشی. بشین به خودت فشار بیار و خدایا کمکم کن ببخشم، ببخشم. خب بچه ها دعواشون شده، این تو سر اون میزنه، این تو سر اون میزنه، میگه غذای منو خورد، میگه اسباب بازی منو برداشت. بابای میاد اختلاف رو حل کنه، نمیتونه. وقتی نمیتونه بابای چیکار میکنه؟ میگه اسباب بازی تو شیکون، نمیخواد دعوا کنی، یه دونه وسط میخرم. بیسکویت تو برداشت، دعوا نکن، یه بیسکویت برات میخرم. درست میگم اینا؟ یکی از مصارف سهم امام همینه که دو تا مؤمن وقتی دعوا میکنن، امام میاد از پول خودش خرج میکنه، میده به اون کسی که احساس کرده متضرر شده، که قائله خط میشه که دعوا نکنید. من نه امامم رو شناختم نه رضایت او رو. امام زمان دلش خونه از دعوا کردن و امام. پدر خرج میکنه، پول میده که دعوا نشه، این اختلاف تمام شه. میخره. مگه حق الناس نیست؟ مگه اون که اسباب بازی منو شکسته مگه حق الناس نیست؟ ولی کس دیگه میاد پولشو میده؟ مگه امام زمان علیه السلام از خودش خرج نمی کنه اون حق الناسو بده؟ چرا باور نمی کنی قیامت خدای متعال و امامت بتونه حق الناستو حل کنه؟ به همین سادگی. حق الناسو که مجسمه نکردن با سیمان خشکش کنن تکون نخوره. میگه روز قیامت خدا میاد به تو میگه اینو ببخش، میگه نمیبخشم. یه چیزی بهت میده صدها برابر اون، میگه اینو که دادی اصلا بابا ولش کن، بخشیدم رفت. برای چی خدا اینو میده؟ برای اینکه اونو آزاد کنه. حالا از شما میپرسم قیامت وقت عذابه یا خدا باید خدا ببخشینو میگم ها بیاد منت کشی کنه بنده همو ببخشن که برن بهشت بعد بشن برادر. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. دل امام زمان از این خونه تو اون توقیع شریف فرمود اگر شما با هم دشمنی نمی کردین، با هم قلباتون یکی بود، این یمن لقاء ما از شما گرفته نمی شد. با من زود می آمدم به دیدنتون. نمیشه. من میام دیدن این، تو میگی چرا رفتی تو این گروه، میام دیدن اون، ما با اینا نیستیم، میام دیدن این، اینا به ما نمیخورن. منم اینجا وقت چه ادعاهایی دارم من. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چند شب پیش تلویزیون داشت مستندی نشون میداد از مرحوم سراج، یکی از علما و مدعاهایی که من که توفیق درک حضورش نداشتم ولی قطعا بزرگان مجلسشون رو بهتر میشناختن، یه خاطره نقل کرد. گفت توی مجلس داشت روزه میخوند، بعد از زبان یکی از این داشا داشت میگفت، گفت هی به پرپای ما میپیچید، ما بیام توی مثلا مجلس روزه ما رکاب نمیدادیم، یه بار خلاصه گفتیم بریم ولی خیلی صف وایساده بودیم که فقط بریم بعدم بیایم بیرون، ما عوض نشیم، عرقو کنار نذاریم، شرابو کنار نذاریم، نماز نخونیم، اصلا تو این تیر و طایفه نیاییم، اصلا با این قصر رفتیم صف نشستیم. گفت شروع کرد داستان قدیر رو، گفت امیرالمومنین و اینا. ببین آدم یه ریشه محبت داشته باشه به اهل بیت کارش درست. گفت از امیرالمومنین السلام گفت ما حال کردیم، بعد شروع کرد واقعه در و دیوار رو گفت. بعد وقتی گفت اینجوری شد در خانه هست صدیقه سلام الله علیه حمله کردن و این و این و این، بعد یه دفعه مکس کرد گفت اون میدونین چرا در خونه هست زهرا حمله کردن اتفاق افتاد؟ واسه که اون موقع یه دونه از این داشا اونجا نبود بزنه تو گوش اون آدمشون کنه. گفت اینو گفت همه ما ترکیدیم گریه کردیم، همه ما گریه کردیم. گفت تموم شد ورقمون برگشت. من خودم رو دارم اقرار میکنم، خدایا به تمام اسماءت قسم میخورم تو رو نشناختم و تمام اسماءت قسم میخورم فرستادگان تو نشناختم. خدایا نفهمیدم منو خلق کردی که محبت کنی و محبت کردن رو به من بیاموزی. امیرالمؤمنین میفرماید، من مضمون فرمایش امیرالمؤمنین میگم، اینو که از اساتید اخلاق ما نوشته بود داده بود نصب کنیم به دیوار، الهی به من قدرتی بخش تا با دشمن خود عشق ببرزم، نه دشمن خدا، دشمن خود. اینا رو به ما یاد نمیده. پنس و موچین برداشتم افتادم به جون مردم، کی کجا چی گفته چیکار کرده که حالشو بگیرم. خب ما امشب نمیرسیم این آیاتو بخونیم، ما خواستیم آیاتشو بخونیم، اگه توفیق بود انشالله فردا میخونیم، من بحثو جمع کنم. داستان قیامت داستان حق الناسه، داستان عذاب داستان حق الناسه. آیه قرآن میخواستیم تلاوت کنیم که اونجا مردم از خدا میخوان خدایا عذاب اینو شدید کن. چند شب پیش عرض کردم وقتی قیامت رفتی پرده رو زدن کنار، اونجا دیدی که اگه امامت بود زندگی میکردی به کجا میرسیدی و چقدر راحت بودی. اونجا ببین شمایی که اینجا نشستین اونجایی ها، اونجا به همه وجودت میگه اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدا این چه بلایی بود سر من آورده، چرا من به این نکبت گرفتار شدم؟ من تو وقتی من تا به حال طعم پدر نچشیدم، لذا یتیمی نمیفهم یعنی چی. من طعم پدر نچشیدم، نمیدونم زندگی با امام چه طعمی داره که بتونم مقایسه کنم، لذا اصلا هیچم ناراحت نیستم، نمیفهمم چی به چیه. این اون چیزیه که من بی بهرم. قرآن کریم نعیم، نعیم یعنی نعمت بزرگ، یعنی نعمت مطلق، یعنی اساس نعمت، نعمت تمام، تمام نعمت. قرآن اینو امیرالمؤمنین معرفی میکنه، لتسألن یومئذ عن النعیم یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببین تمام این آیات و روایات زیرش رو ببینید، همش امیرالمؤمنین، 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 امیرالمومنین، بابای زحمت کشی که قرار بود بیاد زحمت تو رو بکشه که تو راحت زندگی بکنی، کردنش تو زندان. از شما میپرسم پدرانی که تو مجلسین، شما زحمت نمیکشین برای اینکه بچه‌هاتون راحت باشن؟ پدرانی که تو مجلسین، اگه حق الناس گردن بچت باشه بخوان ببرن زندان، نمیری چکشون رو نقد کنی؟ وقت تعجب میکنی امام زمان بیاد چک تو رو نقد کنه؟ این چه تعجبیه؟ تعجب نداره. خوبی اوست که میگم تعجب نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده، ببین آقایون، اگه یه حق الناسی بین شما و یه کسی باشه، یه نفر بیاد این وسط شلوغش کنه، بگه حالا آقا چی شده، اومده خونه تو خراب کرده، مال تو برده، حالا گیر نده بابا، اینقدر مهم نیست، شما عصبانی میشی، میگه آقا شما چرا دخالت میکنی، شما چرا دخالت میکنی. بعضیا وارد داستان اهل بیت میشن انگار که اینا قاضین، میان میگه نه اونجا این ظلم نشده، اونجا این اتفاق نیفتاده. آقا به تو چه ربطی داره، برو کنار وایسا. نه آقا در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش نزدن. دوست داری وقتی مال تو خوردن و بردن یکی بیاد بگه آقا نه اصلا چیزی نخوردن و نبردن؟ شما این متولی حق مردمی که میای وسط، این حق رو خدا میخواد احقاق کنه. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، حتی که کشته میشه ما برای خونه او یه ولی دم میذاریم، همینجور که ورش نمی کنیم که. اینجاست که من عرض کردم مواظب باشیم تو حاشیه اون چیزی که به خدا مربوط میشه، اونجاها نپلکیم، اونجاها شوخی نکنیم، اونجا مسخره نکنیم، اونجا تکفیر نکنیم. چیز برای مسخره کردن خیلی زیاده. آقا به کربلا چی کار داری؟ من به یکی از این جوانا گفتم بابا تو که نمیخوای گریه کنی، خب برو زندگی تو بکن دیگه. حالا چرا کسی که گریه میکنه رو بهش گیر دادی؟ ولش کن. چون اگه 1% احتمال باشه درست باشه، خب بیچاره میشی دیگه. داری یه چیزی رو خراب میکنی، مسخره میکنی که اصلا مال تو نیست. یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. لما قتل العباس بالن انکسار فی وجه حسین علیه السلام. وقتی قمر بنی هاشم کشته شد، چهره امام حسین شکست، چهرش فرو ریخت. چرا؟ امام حسین از کشته شدن میترسید؟ نه. فکر میکنیم برای چی امام حسین شکست؟ برای چی چهرش فرو ریخت؟ برای اینکه دیگه اهل حرم محافظی نداره، تمام شد. یعنی وقتی که سید و شهدا علیه السلام از پیش قمر بنی هاشم برگشت، اصلا سخنی نگفت، هیچ کس هم هیچی نپرسید، فقط آمد عمود خیمه رو کشید، خیمه نشست. بچه ها دیگه آب بی آب، بچه ها عمو رفت دیگه، عمو نداریم. شاید بچه ها میگفتن ای کاش ما نمیگفتیم عمو تشنمونه، ولی خب عمو چاره نبود، ما تشنمون بود، ولی اون هیچی، ولی این 6 ماه بدجوری تشنش بود، ما گفتیم ای بمونه. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. مرحوم سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین دید جوانان و دوستانش همه کشته شدن، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا کرد هل من زاب یذب با ان حرم رسول الله. میخوای اینو یه جوری ترجمه کنم؟ انشالله کیف کنی که مولاد امام حسینه. آیون اینجوری عرض کنم، یا ابا عبدالله ببخشین، امام حسین میاد میگه خب من که دارم میرم، آقا کسی نیست بخواد بره بهشت، کسی نیست بخواد نجات پیدا کنه، کسی نیست یه عمر خودشو بدبخت کرده، معصیت کرده، من دارم میرم، آخرین لحظاته، هل من زاب بن یذب عن حرم رسول الله، یکیتون بلنش یه چیزی بگه کارش حل، میره بهشت. هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مقیس یرجو الله به اقاستنا. آیا کسی هست که در خدا امیدی داشته باشه به این که بیاد یه دادرسی به ما بکنه، خدا به او برسه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، هیچ خبری نیست، هیچ صدایی از هیچ کس بلند نمیشه. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کردند. حضرت میره آرومشون میکنه. یکی از سختترین روزه های کربلا روزه وداعه. عاشق جعفر تفکیک کرده، امام حسین دونه دونه وداع میکنه. جزء وداعش مینویسه که امام حسین با همه خلقت وداع کرد. بعد اینکه اهل حرم مینویسه، همه رو مینویسه. سید الشهدا علیه السلام یکی از روزه های سنگین روزه وداعه. ولی من این نکته بگم، تو کربلا دو نفر هستن که وداع نمیتونن بکنن. امام به سوی خیمه آمد، به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه. خدا وکیلی اگه پاسبان بیاد در خونه بخواد بابا رو ببره، میگه صبر کن من با بچه‌هام خداحافظی کنم، نه فردا میخوام برن مدرسه دلشون نریزه. پاسبان هر چی هم باشه میگه بابا خداحافظی تو کن بریم. گریهش هم میگیره و داره خداحافظی میکنه. این 6 ماه رو من باش خداحافظی نکردم، شما همه اومدین جلو، میتونستین بیاد میخوام باش خداحافظی کنم. حضرت زینب سلام الله علیها بچه رو میاره. در بعضی مقاتل نوشتن که حضرت وقتی او رو میبینه، آتشش رو میبینه، تقاضای آب میکنه. حالا ما همین مقتل رو دنبال میکنیم. امام حسین میخواد وداع کنه دیگه. حالا من زبان حال میگم، من نمیدونم چجوری میخواد وداع کنه. بچه رو بغل میکنه، میخواد نزدیک بشه ببوسه، در آغوش میگیره، داره نگاش میکنه، میخواد بهش وصیت بکنه. من نمیدونم. بچه داره نگاه میکنه سید الشهدا علیه السلام، چون این فرزندان میشناسن امام رو، میشناسن. حضرت زینب وقتی به دنیا آمده بود که گریه میکرد، وقتی سید الشهدا رو در آغوش گرفت، چشم باز کرد، آروم شد. اینا میشناسن. هرمله اسب خود را تاخت. امام حسین داره وداع میکنه، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، تیری روانه آن طفل کرد. آن طفل مثل مرغ سرکنده در آغوش امام حسین. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. حضرت با خدا مناجات میکنن. ثم رجع به طفل مذبوحن. این یه نفر که نشد خداحافظی بکنن، خداحافظیشون مون نصفه. وقتی پرسید در حرم سید الشهدا علیه السلام قبر علی اصغر کجاست، گفتن رو سینه امام حسینه، اونجاست جاش. ثم رجع به طفل مذبوحن و دمه یجری علی صدر الحسین. امام حسین بچه رو بغل کرد، همجوری آورد، همجوری که خون داشت از اون میریخ به سینه امام حسین علیه السلام. حالا خانوما دقت بکنن، شما هم یه نیم نگاهی بکنی. وقتی بچه رو برای خداحافظی دادن، حضرت زینب آورد. اونی که بچه شو داد برای خداحافظی، وانایساد ببینه بچه چی میشه، گفت امام حسین شاید خجالت بکشه. بچه که بهش تیر خورد، او رفت تای خیمه که امام حسین خجالت نکشه. میدونید کیو میگم؟ یه کسی که از خانواده شاهانه، شاهزاده است، حضرت رباب. خیلی جلالت قدر داره. امام حسین خجالت میکشه. وقتی مختار از اون ملعون پرسید هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت، گفت آره یه لحظه دلم کباب شد، دیدم داره از میدان برمیگرده، زیر عبا یه چیزی مثل قرآن داره، دم آمد به طرف خیام، یه دفعه نگاهش تو خیمه افتاد، نتونست بره، برگشت، باز اینور نگاه کرد، دیدید ها که میدان جنگه، دوباره برگشت تا اینکه رفت پشت خیمه، این زمینو کند. من عرض آخرمو بگم تمام. مجلس اسارته.
همه ذلیل نشستن به هم مجتمعن، چون بعضیا پیراهنها پاره است، بعضیا چادرها پاره است، همه نشستن، حضرت زینب همه رو مراقبه. ناگهان یک بانوی مجلله از میان اینها ناگهان بلند شد، شتابان به طرف یزید میره، این رأس مطهر رو از دو تشت بلند میکنه، میبوسه، نوازش میکنه، سری میذاره تو تشت، بر میگرده. حضرت زینب میگن که خانوم رباب، این چه کاری بود شما کردی؟ نه شما، این کار خیلی بعید بود. و حضرت زینب عرضه میداره، من نتونستم با امام حسین خداحافظی بکنم. امام حسین وقتی آمد تو خیمه خداحافظی بکنه، شما که رفتید، شما اولاد امیرالمومنینین، شما بنی هاشمین، من اونجا قدر و منزلتی نداشتم، اصلا جلو نیامدم. امام حسین رفت، این تو دلم موند، دیدم اینجا آخرین منزله، خداحافظی نکنم دیگه نمیشه. امشب بیان از زبان حضرت رباب دعای فرج رو بخونین، از زبان علی اصغر بخونین، از زبان حضرت زینب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.